أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. برای شناخت محل بحث که استصحاب مناسب یک سری قواعدی که شباهتی دارن به استصحاب ولی استصحاب نیستن و این گاهی از اوقات هم مطرح میشن اصطلاحشون به مناسبت انسان با اون اصطلاحات هم آشنا باشه، اینا رو اشاره کنم. اما استصحاب خودش که معلومه، برادرها سکوت رعایت، سکوت. اگر چیزه دره ببندید، اگر ساکت نمیشن دره ببندید. خیلی با برو بله، عرض میشه بعد خدمت شما. گفتیم که استصحاب قوامش به یقین و شک فعلیه، یعنی ما در حال حاضر در یه مقطع زمانی هم یقین داریم و هم شک. خب از باب این که یقین و شک ضدین هستن، نمیشه دیگه یقین و شک به شیء واحد من حیثیت واحده، خب نمیشه، ضد این هم امکان نداره. پس باید یه تفاوتی بین متعلق یقین و متعلق شک باشه. در استصحاب تفاوت به اینه که یقین تعلق گرفته است به حدوث الشیء و شک تعلق گرفته است به بقای همون شیء. لهذا در حالی که میخوام استصحاب بکنیم، یقین و شک فعلی داریم، هم یقین داریم هم شک، متعلقن هم به شیء واحد، اما نه از حیثیت واحد خود، امکان نداره چون موجب تضاد میشه. بله، نسبت به اون شیء واحد یقین تعلق گرفته است به اعتبار حدوثش، حدوث ذالکش، و در این حال شک هم به همون تعلق گرفته اما به اعتبار بقایش. این میشه استصحاب. مثل اینکه ما الان یقین داریم و شک داریم، هر دو با هم نسبت به طهارت لباسمون. خب چطور هم یقین داریم هم شک داریم نسبت به طهارت لباسمون؟ یقین داریم به طهارت از لحاظ حدوث، که مثلا در یه لحظه حدوث پیدا کردی، طهارت بود، حدوث داشت. بعد شک داریم در همین طهارت از بابت بقایش، نمیدانیم این طهارت باقی مون مثلا از روز یک شنبه تا دو شنبه، نه. پس متعلق یقین و شک همون طهارت شیء واحد، منتها حدوثش در روز یک شنبه متعلق یقین، بقایش در روز دو شنبه متعلق شک. پس الان چیه؟ الان که مهم استصحاب بکنیم، یقین و شک هر دو فعلیت دارن، هم یقین داریم هم شک داریم. این میشه استصحاب. که ادله استصحاب هم ظهور در همین دارن و در خود روایات صحیح هم تطبیق شدن بر همین معنا. درست شد؟ خب این استصحاب. حالا گفتیم این استصحاب یه اخواتی داره که بیایی من شد هم با اون اصطلاحات آشنا بشیم و بفهمیم که چه تفاوتی هم با استصحاب داریم. یکی از جمله اینا قاعده مقتضی مانعه. قاعده مقتضی مانعه که بعضی از بزرگان عصر ما هم به اون قائل بودن در اهواز و مصر بودن رضوان الله علیه، عرض می شود خدمت شما اینه که یقین و شک باز هر دو فعلیه، یعنی الان هم یقین داریم هم شک داریم. عرض می شود. این طور که ایشون البته بیان می کنه به این صورت متعلق هم شیء واحده، شیء واحده که مثلا می تهارت، تهارت صبح، نسبت به تهارت صبح هم یقین داریم هم شک داریم. اما چرا به صلاح چطور هم یقین داریم هم شک داریم نمیشه؟ میگه یقین داریم به ثبوت مقتضی از براش، پس یقین بهش داریم از جهت یقین به وجود مقتضی براش، یعنی مقتضی براش یقینا وجود داشته، و شک که درش داریم از جهت چی؟ از جهت احتمال مانعه که مانع آمد و جلوگیری کرد و نمیوجد ذالک شی، پس یقین صدق میکند که ما هم بهش یقین داریم هم بهش شک داریم، اما یقین داریم از جهت اینکه مقتضی برای وجودش بود، و اما شک که درش داریم از جهت که نمیدانیم مانعی پیدا شد که از بینش ببره و مانع بشه، مانع بشه یعنی نگذاره مقتضی جلوی مقتضی رو بگیره، معنی مانع اینه جلوی مقتضی رو بگیره و نگذاره که اون به وجود بیاد. پس در وجود این طهارت در صورتی که یقین به مقتضیش داشتیم و شک داریم نمیدانیم مانع آمد که جلوگیری بکند از اقتضای مقتضی یا نه، باید بنا بگذاریم بر ثبوت مقتضا. یعنی چه؟ یعنی بگیم مقتضی کار خودش را کرده و دیگه مانع هم به وجود نیامده، به احتمال مانع اعتنا نباید بکنیم. چرا؟ لعجل العلم بالمقتضی، پس بنا بگذاریم بر وجود اون شی. آره نه کجا؟ نه نه آقا عظمیت آقاتمون عظمیت آقات علم به مقتضی و شک در مانع، ما باید در استصحاب یقین و شک داریم در خود معلول خود مقتضا یقین بهش داریم. بشه تو حالاش عظمیت آقاتمون خود ناتفاوت دارد که حفایی تو چپ پرتی میزنید که آدم از هم دیگه یخ میکنه، یعنی فکر میکنی که یه مشتی بچه باید من صرف میر بخانن حالا آمدن نشستن در سخاره، این که خیلی چیز واضحیه. کجا دار؟ نه 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 ابدا نه، نفهمیه که اشتباهی نه اشتباه اشتباه حدی داره آجون، مثل اینه که انسان بیره پشه و فیل اشتباه بکنه نمیدانه دا یا فیل یا آمد تو اتاق یا پشه، یا چیز عجیبی خیلی اینا فرق دارن با هم دیگه، اصلا هیچ شباهتی هم با هم نداره. این علم ما یقین اینجا که داریم یقین به خودشه نداریم، یقین به مقتضیش داریم، شک هم که داریم درش از بابت شک در چیه؟ احتمال وجود اون ماه، به خلاف باب استصحاب که باب استصحاب یقین و شک به وجود خود مقتضا داریم، خود نفسشه، هم بهش یقین داریم هم بهش شک داریم، منتها یقین به حدوثش و شک در بقاش. ولی در باب قاعده مقتضی مانع یقینی به حدوث نداریم، به حدوثشه فقط یقین داریم به وجود مقتضیش، حادث شدارش رو نمیدونیم، شاید مانع عمل آمد نگذاش حدوث پیدا کنه، پس خیلی واضحه اینا از زمین تا آسمون از شرق تا غرب هرچه مثال دارید بزنید اینا ده. ده حالا ده حالا خب بحث بعدی بحث دیگه حال سب بکنید تو به خودی عشق دارم. اول ما الان میخواییم مفردات را بفهم که اگه گفتیم قاعده مقتضی ماله یعنی چه؟ یعنی این مقدار که ما یقینی به خود شی نداریم، یقین فقط به مقتضیش داریم، شک هم که درش داریم از باب شک در وجود مانه. اون وقت گفتن که اینجا قاعده مقتضی مانه جاری میشه. خب قاعده مقتضی مانع چیه؟ قاعده مقتضی مانع یعنی هر وقت علم داشتید به وجود مقتضی برای یک چیزی و شک کردید در این که اون موجود شد مقتضا یا نشد، از جهت شک در این که آیا مانع آمد جلوش بگیره یا نه، گفتن که باید چون علم با مقتضی دارید دیگه بنا بگذارید ولی که مقتضا موجوده و اعتنایی به احتمال مانع نکنی. خیلی خوب، ارشد به خدمت شما یه قاعده مستقیمانه. حالا مثالش رو برنامه شد این که ما قائل نیستیم، اونایی که قائلن اصحاب و اتباع شیخ هادی تهرانی هست. هادی تهرانی قائل بوده به قاعده مستقیمانه و همچنین تلامذه او ولو بالواسطه قائل بودن، این را هم خیلی قاعده شریفی تلقی میکردن، هر شهد و خیلی بهش استدلال میکردن در فهم. ولی دلیل، خب حال ما چی میگیم؟ ما میگیم که ادله استصحاب ربطی به این ندارن. خب ادله استصحاب همونه که اول شهر داریم، ارتباطی به این مطلب ندارن. پس بنابراین این هم قاعده مقتضیمان. یکی دیگه از جمله قواعدی که یه شباهتی داره اینجا میگیم مقتضی و مانع، دو تا اصطلاح هم رب نام ندارن که توضیحش حالا میخواید بعدا که حالا فرق بین اون تفسیر و این چیه و یکم طول میکشه دیگه. باید توضیح میکنم. و یکی دیگه از جمله اصطلاحاتی که هست که شباهت داره به استصحاب ولی جاری نیست و باطله، عبارت هست از عرض کنم به خدمت شما قاعده یقین. آب ببینیم قاعده یقین چیه. قاعده یقین اینه که متعلق یقین و شک یک چیزن دقیقا. اونجا حالا در استصحاب میگیم حدوث یک چیزی و بقای یک چیزی فرق میذاریم بین حدوث و بقا، در باب قاعده یقین ندی همچه چیزی نیست. حدوث و بقا دیگه با هم هن. یه چیز هم درش یقین داریم هم درش شک داریم. نمیگیم دیگه به حدوثش یقین داریم به بقایش شک، نه یه حرف نیست دیگه، حلا بگیر در خود بقاش هم یقین داریم هم شک داریم. اما به چی فرقی؟ یعنی چطور میشه پس اینا جمع بشن؟ از این جهت که شک شک ساریه نه شک تاری. شک ساری یعنی چه؟ یعنی یه یقینی داشتیم خود اون یقین تبدیل شد به شک. یقینی داشتیم به یه چیزی وقتش چی؟ تبدیل شد به شک. ما شک کردیم دیدیم که نه، اون یقینمون متزلزل شد، پایه‌اش درست نبوده و تبدیل شد به شک. در چه؟ دو در شیء واحد. مثلا فرض کنیم طهارت لباس، طهارت لباسمون در زمان واحد یوم الاحد روزه یک شنبه تجو کردیم، هم یقین داریم هم شک داریم. اما اول یقین داشتیم بهش، بعدا اون یقین زائل شد و تبدیل شد به شک. در چی؟ در همون طهارت اولی، طهارت روزه یک شنبه. این میشه قاعده یقین. حالا اگر چنون چون منشأ یک آثار عملی بود، اول یقین داشتیم بعد شک کردیم، آیا میتونیم دیگه به یقینمون عمل بکنیم؟ ما که جواب میدیم که نه، یقین از بین رفت، یقین از بین رفت تبدیل شد به شک، دیگه اعتباری نداره و ما دیگه الان به فعل شاکیم و باید به شکمون عمل بکنیم. علی زمانی یقین داشتیم خب بعد فهمیدیم اشتباه کردیم، یقینمون به خود بوده و شک کردیم، حالا دیگه باید به شکمون عمل بکنیم. خیلی خوب. اما اصحاب قائلین به قاعده یقین همینجاست که میگویند به یقین سابقت عمل بکن. یعنی چه؟ یعنی دیروز اگه یقین داشتی به یه چیزی و تبدیل شد به شک امروز، دیگه به اعتنا به شک امروز اعتنا نکن، عمل بکن به یقین دیروزه. اینم ربطی به بحث استصحاب نداره، بهش میگن قاعده یقین. و اینجا شک رو هم میگن شک ساری، اون شک در باب استصحاب را بهش میگن شک تاری. تاری با تای معلق استدار. این هم قاعده یقین. چه قاعده یقین همش دلیلی نداره، برای اینکه مقتضای قاعده این است که یقین که تبدیل به شک شد انسان به شکش باید اعتنا بکنه. و فرض اینه دیگه یقین نداره و اینکه ادله چیزی هم نیامده که این داره مثلا تعبدن برای ما حجت بکنه، نه همچه دلیلی چون ادله اطلاعات خود الیقین به شک ناظر به استصحاب هست، ناظر به کجا؟ اونجایی که در زمان واحد یقین و شک فعلی داریم، حالا که در باب قاعده یقین نداریم. امروز که شک دیگه حاصل شد، دیگه یقین ما به کلی ظاهر شد، دیگه یقین فعلی نداریم. دیروز که یقین داشتیم شک نداشتیم، امروز که تبدیل شد به شک دیگه یقین نداریم. خب حالا که خلاف ظاهر ادله است، لازم خود یقین به شک ظهور دارد در یقین و شک فعلی، یعنی در آن واحد شما هم یقین داری هم شک داری، پس انطباقی با قاعده یقین نداره. عرض کنم به خدمت شما یکی دیگه از اصطلاحاتی که هست عبارت است از استصحاب قهقرایی. ببینیم استصحاب قهقرایی چیه؟ فرقش با استصحاب معمولی. در استصحاب معمولی رایج که جاری هم هست مشمول ادله است، متعلق یقین حدوثه، متعلق شک بقاه، پس نتیجتا متعلق یقین سابقه و متعلق شک متأخر و لاحق. در باب استصحاب قهقرایی درست بعکسه، یعنی ما یقین داریم به جایی که مثلا اونجا میگفتیم یقین داریم به طهارت در روز یک شنبه، شک داریم به بقای در روز دوشنبه، یه استصحابی طوریه دیگه. اما در باب استصحاب قهقرایی درست بعکسه، یعنی یقین داریم به این که در حال حاضر فلان چیز هست، نمیدونیم در زمان گذشته هم بوده، یعنی شک متعلق شکمون زمان سابق و متعلق یقینمون زمان لاحقه. فلازا این نمیشه، یه استصحاب در این جاری خلاف ظهور عدل هست، چون لا تنقض الیقین به شک ظهور دارد در این که متعلق شک به دنبال یقین پیدا شد، که حالا میخواهید با این شک متأخر چکار کنید؟ نقض بکنید او یقین سابقتون را. نگفته نقض نکن شک را به یقین، گفته نقض نکن یقین را به شک. شک کرد حال خودش را متعلقش متأخر فرض کرده و ناقص فرض کرده برای یقین سابق با متعلق سابقه. اما در باب استصحاب قهقرایی چطوره؟ یقین با متعلقش متأخره و مشکوکی سابقه، وقت میشه استصحاب قهقرایی. یعنی یه چیزی به خاطر اینکه امرون مثلا بهش یقین داریم، اما نبینیم 100 سال سابق 1000 سال پیش آیا ایتون بود یا نبود، از چی؟ از یقینمون متأخره، شکمون یعنی زمان مشکوکمون متقدمه. این میشه این دیگه مشمول ادله استصحاب نیست. اون وقت این میشه استصحاب قهقرایی، ادله لا تنقض شاملش نمیشه. فقط تنها یک جا اصحاب فرمودن به جریان و اون در باب مباحث الفاظه، اون هم به بنای عقلا، یعنی دلیلش سیره عقلاست. سیره عقلا بر این است که اگر چون ما امروز استقرار کردیم دیدیم یه لفظی در یه معنای ظهور داره، خب این یعنی زمان ماست که ظهور داره در این معنا، و حالا که امام صادق صلی الله علیه و سلم که لفظ استعمال کرده در معنا مطابق ظهوره که 1400 سال 1300 سال پیش استعمالش کرده، ما امروز هم یقین داریم به ظهورش در یه معنایی و حملش میکنیم به یه معنایی که امروز لفظ درش ظهور داره، خواهی بسا زمان امام صادقی طور نبوده، شکه الان یقین داریم، اما نسبت به اون موقع شک داریم. این چه یه؟ یه مستصحاب قهقراییه. یعنی چه؟ یعنی میگوییم اگر هر آینه در اون موقع به یه معنای دیگه بود مستلزم نقل بود، چرا که الان مسلمن معناش معنای اصل حیوان مختلف، اما الان 1400 سال پیش نمیدونیم، چه میدونیم؟ اما اگر اسد به یه معنای دیگری بود حالا ماجیم که نقل بشه، نقل به وجود بره و از عدم نقله، چون از عدم نقله لذا عمل میکنیم به یقین فعلیمون. لا الله تو الان در هر معنای ظاهر دیدیم روایات 1300 سال پیش امام صادق را بر هم معنا حمل میکنیم. این میگن استصحاب قهقرائی اضباب اصل عدم نقل به بنا عقلا بنا عقلا برمیه. و اگر هم بخواهیم اینه نگوییم اون وقت دیگه نه فقط ما تنها دچار مشکل میشیم، بلکه همه دچار مشکل میشیم. برای اینکه مثلا این کسانی که مثلا فرض بفرمایید که روی تاریخ کار میکنن، روی تمدنها کار میکنن و احتیاج دارن به تاریخ زمان سابق، خیلی مثلا علا فرض فرمید که درباره اونها سندی پیدا میشه از زمان شاه عباس، سندی پیدا میشه مثلا فرض کنید از زمان مثلا میبینیم روی مسجد گوهرشاد یه چیزی رو دیوار نمیشته است که مثلا این مسجد استاد فلانی ساخته در تاریخ فلان. خب اگه اون موقع الفاظ یا معنی دیگه داشت، نه اینی که ما الان این معنا را میفهمیم خود معنای امروزه. چه میدونیم 800 سال قبل این الفاظ به چه معنایی بودن؟ لو فرض ما که هم برای شکش هم خیلی عقلایی نیست، اما اگر شک کردیم اینجا بنا عقلا را داریم و این رو بگم استصحاب قهقرائی. و فقط در باب معانی الفاظ حجت توجه فرمودیم، کما اینکه یه سنجی هم داریم در امامزاد عبدالله شوشتر متعلق به سال 600 هجری یعنی 800 سال پیش که نوشته که استاد من ناکی بوده و چه بوده و تیه ساخته این مقبره را، مقبره امامزاد عبدالله را در 800 سال پیش. خب حالا اگر یک کسی گفت ما چه میدونیم وقت الفاظ معناشون چه بوده، چطوری جواب بدیم؟ استصحاب قهقرائی به بنای عقلا. و الا همه ی علوم از بین میره، هر چه کتاب مونده از ابو علی سینا، محمد زکریای رازی، عرض میشه بر به خدمت شما از جابر ابن حیان. خب چطور معناشون میکنیم؟ ما همین را که الان میفهمیم خب این معنای امروزه، از کجا معلوم که الفاظ در اون موقع به همین معنا بودن؟ و حالا که من آیا خلا برای این که حق میکنم. خب این هم یه مطلب که بهش میان استصحاب و قهقرائی. یه مطلب دیگه داریم باز از اخوات استصحاب اصطلاح مشابه سونه، باز از استصحاب استقبالی. ببینیم استصحاب استقبالی چیه. عرض میشه بعد به خدمت شما استصحاب استقبالی اینه که از در استصحاب معمولی یقین و شک هر دو فعلی هست، در استصحاب متعارفی یقین و شک هر دو فعلی هست، متعلقاشون هم به فعلیت رسیدن، متعلقاشون هم به فعلیت رسیدن. ببینید که از فعلیتشون گذشته، حالا یا الان فعلی هست یا دیروز فعلی بودن. مثلا مثل که مثلا فرض کنید مثل این که الان هم یقین داریم حالا چه روزیه؟ فرض کن روزه چهارشنبه، همون چهارشنبه، چهارشنبه الان هم یقین داریم هم شک داریم به طهارت، به حدوث طهارت. مثلا فرض کنید ما در روز یکشنبه یقین داریم حاضر شد، شک داریم در بقای این طهارت تا که تا روز دوشنبه، تا روز سه‌شنبه. پس دیگه اینا از فعلیت عبور کردن، یعنی هم نرز میشه باید طهارتی پیدا شد، هم بعدا زمانی پیدا شد که ما شک کردیم که آیا در اون زمان طهارت باقی بود یا نه، عبور کردن از فعلیت. در باب استصحاب استقبالی نه اینطور نیست، الان یقین داریم به یه چیز، چون چیزی حادث شده الان زمان حدوث اون همین الانه و شک داریم برای بقایش در که در زمانی که هنوز نیامده. نشک کفی بقایی برای مسافر فرمان که آینده مثلا چیش ماه دیگه، یه سال دیگه. الان میخوای الان یه اثر شرعی مترتبه بر این که اگر این مطلب در 6 ماه دیگه یا یه سال دیگه وجود پیدا میکنه اثر شرعیش اینه. تجه کردید؟ خب حالا ما چه بکنم؟ کجا بدونیم؟ 6 ماه دیگه چه میشه؟ الان میبینیم قضیه وجود داره، یقین داریم بش، یقین داریم با حدوثش، خب الان دیگه زمان حدوث، شک در بقایش داریم، اما چه بقایی؟ نه بقای از گذشته به حال، بقای از حالا به بعد، برای یه سال دیگه، برای 6 ماه دیگه. این میگن استصحاب استقبالی. بحثم بر سر اینه که ادله لاتنقض الیقین به شک اطلاقشون استصحاب استقبالی را میگیره یا نمیگیره. ضرب المشهور الهی که نمیگیره. حالا ظاهر ادله، ظاهر ادله اینه که لاتنقض الیقین به شک یعنی شما متیقن و مشکوله که در حدود فعلیت رسیدن، متیقنی داشتید که حدوث بود دو روز گذشته، متعلق دیگرید که مشکوک باشه، باز هم چی؟ باز هم تحقق پیدا کرد که زمان مثلا روز دوشنبه باشه. الان چی؟ الان روز چهارشنبه، هر دو اینا دیگه ازتون گذشت دوران. اما در باب استصحاب استقبال حالا یه نقص اینجا صدق میکنه، نقص یقین به شک، یقین فعلی، شک فعلی و متعلقایی که هر دو متعلق هم به فعلیت رسیدن، که یکیش حدوث بود یکیش بقا بود. اما خود در باب استصحاب استقبالی اینطور نیست. برای چه؟ برای اینکه متعلق شکمون بقا در زمانی است که هنوز نیامده، مربوط به آینده است، پس تا الان فعلیتی در کار نیست. درجه تردید. خب اینجا محل بره بسیاری از علام اشکال کردن، گفتن که استصحاب استقبالی مشمول ادله نیست، خلاف ظاهره. ولی محقق خویی احتمال قوی داره که استصحاب استقبالی هم داخل باشه، مشمول ادله باشه. ولی ظاهر میشه به خدمت شما اینجا خطش را از مشهور جدا کرده و قائل شده به جریان استصحاب استقبالی، به اعتبار این که ادله شامل، یعنی ادله لا تنقض الیقین بشک شامل میشه. خب این هم که بحثی مهمش که الان مفردات رو داریم شرح میدیم، این هم راجع به سال. حالا این کجا یه فقه مثال داره؟ آیا مثال داره؟ بله بله، مواردی مثال داره، مثل مثلا فرض بفرمایید که مثلا ما وقتی که با حج مثلا حرکت میکنیم استطاعت، ما به استطاعته، استطاعت که شرط وجوب حجه، خب ما چه میدونیم؟ استطاعت تا خود زمان حج هم باید باشه. اگر ما مثلا از الان میدونیم که استطاعت بدونیم ادامه پیدا نمیکنه تا حین وقوع مناسک، واجب نیستیم، نمیتونیم ادامه بدیم، به راه خودمون بریم فلان بشه، مانع پیش میاد. عرض کنم به خدمت شما، پس مبتنی بر بقال استطاعه علاجه. خب حالا الان ما الان فرض بفرمایید که اون موقع که با شطر حرکت میکردن 6 ماه قبل از زمان حج، اون موقع هم استطاعت داشت، اما چه میدونستن استطاعت باقی میمانه تا زمان حج یا نه؟ هیچ منشأی نداره جز چی؟ جز استصحاب استقبالی. و مواردی از این قبیل داریم، مثلا فرض بفرمایید یکی از موارد واضحش عبارت است از اینکه در باب وضو و در باب غسل تاج برمونه. مثلا فرض کنید اگر انسان مبتلاست به فرض فرمایید جبیره، اما احتمال میده که تا آخر وقت تجربه همونی این جبیر این مثلا خوب میشه اون موضع و مقادر خواهد شد که چی؟ که وضوی صحیحی کاملی بگیره. وضو بهش میگن وضوی اختیاری، وضوی اضطراری و وضوی اختیاری، چون هر دوشون صحیح هست، اون تا یکیش اضطراری یکیش اختیاری. خیلی خوب، حالا هل یه جوز لحال بدار؟ اگر که مایوس از این که خوب بشه یا جوز لحال مایوس یعنی قطع به عدم داره، قطع داره که خوب نمیشه، یا جوز لحال بده، همین الان اول بعد میتوانه که همون وضوی جبیر رو بگیر. اما اگر شک داره نمیدون، احتمال میده که داخل ما خوب بشه، خوب بشه و احتیاجی به جبینه نداشته باشه. خب با رجا، اینه میگن رجا زوال عذر، با رجا زوال عذر آیا حق داره یجوز الحال بدار یا باید تأخیر کنه؟ لا یجوز الحال بدار، باید تأخیر کنه تا رفع عذر بشه و وضوع اختیاری بگیره. خب حالا معقق خویی میفرماید باز یجوز الحال بدار، از چه در؟ از جهت استصحاب استقبالی. چطور؟ میگه بابا من الانی که حل وقت اول وقته الان خو معذورم، الان توانایی ندارم برای اینکه الان در جبیره است، شک دارم تا دو ساعت سه ساعت دیگه، شک یقین که ندارم، شک دارم، احتمال میدم که این عذرم تا دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه چهار ساعت دیگه برطرف میشه، احتمال میدم برطرف نمیشه. چه اشکالی داره که استصحاب استقبالی بکنم؟ یعنی بگه استصحاب بکنم بقاء العذر را، یعنی عذری را که الان موجوده و نمیدانم تا سه چهار ساعت دیگه هم باقی میماند یا نمیماند، استصحاب استقبالیش بکنم این عذر را. پس اگر به کمک استصحاب پی بردم به این که این عذر من انشاءالله تا آخر وقت باقیه، وقت وظیفم چیه؟ از همین الان یه جور دار بدار، مثل که اگر آدم علم داشت به اینکه خودش باقی میمونه تا آخر وقت یه جور دار حال بدار. اینجا علم تعبدیه، به برکت استصحاب استقبالی مطمئن شدم که دیگه چی؟ که عذرم تا آخر وقت باقی میمونه، استصحاب کردم. فیجوز له البدار به چی؟ به کمک استصحاب استقبالی. اگر استصحاب استقبالی را جاری ندارستیم خب همون نایجوز دیگه، همون بحث قبلی میگیم اگر مایوسه میتوانه یجوز الان، اما اگر امید داره، شک هم امیده، امید داره که عذرش برطرف بشه، فیجب علیه التأخیر فلا یجوز الحال بدار. محقق خویی اینجا میگه چه اشکالی دارد که نقول به جواز البدار استنادر الى استصحاب الاستقبالی. این هم یک بار و صلی اللہ علیه. بله تا آخر انجام بدیم خب برم گم الى آقلایی هم از برای خودم چی دیگه؟ نه اون بخش نه خودم استصحاب تعلیقی داریم، استصحاب در تدریجیات داریم، استصحاب داریم با نمیدونم مجهول تاریخ و معلومات و لحظات و خدا خیلی بدن بابا، استصحاب در اعتقادیات داریم، استصحاب در حکم عقل داریم، در حکم شرع داریم، اون نمیخوایم همین اونا رو بگیم، اینا یک قواعدی هست، اونا اقسامی هست برای تفصیلاتی هست در استصحاب، بله در خود استصحاب متعارف تفصیلا ما الان اون تفاصیل نمیخوایم بخوانیم، ما میخوایم اخوات استصحاب را، این چیزایی که از استصحاب نیستن، قواعدی هن اخوات استصحاب، اما استثنایی استصحاب استقبالی که هم از با میتون مشهور عدم جریانشه و یه با استصحاب متعارفی هم فرق داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.